بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فدا. خیلی خوش آمدید برای بنده هم. امروز روز بسیار خرسند کننده و دلنشین در دیدار شما عزیزان، شما مردان انقلاب و مردان پاسداری از حق و حقیقت است. از بیانات فرمانده محترم سپاه و نماینده محترم تشکر میکنم، بیانات بسیار خوبی رو بیان کردن. بنده عرایزم یک قسمت، یک اجمالی درباره سپاه. مایلم مطالبی رو درباره سپاه عرض بکنم که بارها شاید گفته شده این مطالب، لکن در این حال مردم ما، جوانهای ما و جوانهای خود سپاه احتیاج دارن این مطالب رو بشنن. ما باید شناسنامه خودمون رو فراموش نکن. یکی از اهداف شیاطین عالم خودفراموشی ماست، نباید بگذاریم. یه مختصری البته کوتاه در زمینه سپاه عرض میکنم، یک جمله هم درباره انقلاب که سپاه رسالت پاسداری از اون رو متعلق به خودش میدونه. این انقلابی که شما سپاه پاسداران اون هستید، این انقلاب چه خصوصیاتی داره؟ چند جمله هم در این زمینه عرض میکنه. درباره سپاه چند نکته رو یادداشت کردم که عرض بکنم. نکته اول این است که تشکیل سپاه در ابتدای انقلاب یک پدیده منحصر به فرد در بین انقلاب‌های بزرگ تاریخ بود. در انقلاب‌های بزرگی مثل انقلاب فرانسه، انقلاب شوروی، بلشویکی، گروه‌هایی پیدا شدند در اوایل انقلاب به عنوان طرفداری از انقلاب سربلند کردند، اقداماتی کردند. لکن سپاه مطلقاً قابل مقایسه با اون گروه‌ها و اون جمعیت‌ها نبود. اونها ویرانگر بودند، خودسر بودند، بی‌انضباط بودند، بدون پایبندی به مبانی و اصول بودند. سپاه نه، سپاه از اول تشکیل اینا مهمه. زیر نظر مرکزیت انقلاب تشکیل شد. فرماندهی و سازماندهیش متمرکز بود. شورا بود، شورای مدیریت و فرماندهی بود. اما بود، از اول یه فرماندهی متمرکزی وجود داشت، در مرکز بود، در همه جای کشور حضور داشت، اما مرکزیت به معنای واقعی کلمه فرماندهی میکرد. از اول تشکیل سپاه افراد سپاه و عناصر سپاه برخوردار بودند از ارزش‌های دین و انقلاب، مثل ایثار، مثل فداکاری، مثل حضور جهادی دائمی شبانه روزی، مثل اطاعت و تسلیم در مقابل امام بزرگوار. مطلقا غیر از این دیده نشد. ما از اول ناظر و حاضر بودیم، مسائل سپاه رو می‌دیدیم. یعنی یه پدیده‌ای بود منحصر به فرد، افراد دارای طهارت بودند، دارای تقوا بودند. بنده نمیخوام مبالغه کنم، بالاخره نقص و ضعف در همه افراد هست. نقصهایی وجود داشت، ضعفهایی وجود داشت، اما شاید، یعنی بر حسب قرائن در تاریخ کشور ما، تا اون روز هیچ مجموعه نظامی با این اندازه سلامت دیده نشده بود، سلامت انسانی و سلامت خدایی در طول تاریخ کشور، تا اونجایی که بنده اطلاع دارم. نمی‌شناسیم هیچ مجموعه نظامی رو که تا این حد برخوردار باشن از سلامت معنوی و اخلاقی و سیاسی. این یه نکته. تشکیل سپاه یک پدیده اینچنینی بود. نکته بعدی مسئله رشد و زایش درونی سپاهه. اینم یک پدیده بی نظیره. سپاه در آغاز تشکیل خودش از یه مجموعه چند صد نفری تشکیل شد، اما در یک مدتی کمتر از دو سال تبدیل شد به یک سازمان نظامی گسترده با تشکیلات منظم، با سازماندهی یگانهای تیپی، که این خیلی چیز مهمی بود، توانست مجموعه های نظامی رو سازماندهی تیپی بکنه، یعنی از مجموعه های کوچک بی اسم تا گروهان ها تا گردان ها فراتر بره، تیپ ها رو درست کنه. این که در کمتر از دو سال این اتفاق افتاد. همین موجب شد که بعد از مدت کوتاهی بتوانه در همراهی و همکاری با ارتش چند عملیات بزرگ و تعیین کننده رو به سامان برسونه. عملیات سامان الائمه، طریق القدس، فتح المبین و بیت المقدس. یعنی اون روزی که مثلا عملیات عظیمی مثل فتح المبین با شرکت تعیین کننده و سرنوشت ساز سپاه به وجود آمد، یعنی فروردین سال 61، از تشکیل سپاه تا اون روز دو سال و خورده ای میگذشت. یعنی یک چنین رشد، یک چنین زایش با اون فرماندهی ها، با اون حرکت های اعجاب انگیز که من عقیدم اینه هنوزم با این همه نوشته هایی که ما در این زمینه داریم، جزئیات مسائل و عظمت کار درست روشن نیست، درست تبیین نشده. سپاه توانست با فداکاری، اینجا هم آمادگی‌های ذهنی و فکری و روحی بود، هم فداکاری‌های عملی. توانست قدرت عظیم دفاع نظامی انقلاب رو به دشمن نشان بده که این تعیین کننده بود. نهد جان در یکی تیر و رهاند ز ننگ تیر روزی کشوری را. یه چنین حالتی به وجود آمد. این حرکت، این زایش و استحکام بی نظیره. این یه پدیده بی نظیریه، نداریم ما. و این پدیده بی نظیر استثنایی ادامه پیدا کرد، متوقف نشد. یعنی اینجور نبود که یه حرکتی رو شروع کنن، یه رشدی بکنن، بعد متوقف بشن. نه، این تو امروز ادامه پیدا کرده، به طوری که ما با گذشت حدود 4 دهه یک کانون عظیم و کاملا مجهز دفاعی و نظامی رو داریم، بزرگترین سازمان ضد تروریستی دنیا رو داریم. امروز سپاه بزرگترین سازمان ضد تروریستی در همه دنیاست. یه سازمان مجهز نظامی است، یه سازمان کارآمد و مستقلی است که کارهایی رو میتونه انجام بده که خیلی از ارتشهای بزرگ دنیا نمیتونن انجام بده. این هم در مورد رشد و زایش. یک نکته دیگر مربوط به عملکرد سپاه، این هم یک پدیده جذاب و چند وجهی است. اولا یکی از مهمترین کارهایی که سپاه از روز اول تا امروز انجام داده، مواجهه با بحران‌های دستساز دشمنه. این خیلی مهمه. من یه سابقه تاریخی رو مطرح کنم. چند ماه، مدت کوتاه، 1 ماه قبل از پیروزی انقلاب، در یعنی تقریبا به طور دقیق در نیمه های دی ماه سال 57، سران 4 کشور، آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، جمع شدن در یک کنفرانسی به تعبیر خودشون گرد همایی در جزیره فرانسوی به نام گواتلوپ، معروف شد بعدها به کنفرانس گواتلوپ. موضوع بحث در این کنفرانس انقلاب بود، انقلاب ایران بود، انقلاب اسلامی بود. نشستن بحث کنن که چه کار کنیم، چه چاره کنیم در مقابل این انقلاب. می دیدن که داره پیروز میشه دیگه. به این نتیجه رسیدن که هم نجات رژیم دست جنده پهلوی ناممکنه. این نتیجه اول بودن، این کار شدنی نیست، نمیشه. نتیجه دوم این بود که به خودشون مژده دادن، گفتن بله این انقلاب پیروز خواهد شد، لکن بحرانهایی برای این انقلاب پیش میاد. اینا اسناد این منتشر شده این کنفرانس میگه. بحرانهایی پیش میاد که هیچ دولتی که بعد از انقلاب سر و کار بیاد قادر به مواجهه با اون بحران ها نیست. به این نتیجه رسیدن. یعنی اون مقداری که از این کنفرانس گفته شده اینه. گفتن هر دولتی که بعد از انقلاب سر کار بیاد با این بحران ها از پای در خواهد آمد و نمیتونن ادامه بدن. بعدها اسناد لانه جاسوسی در آمد. در اسناد لانه جاسوسی این معنا تصریح شده بود که غربی ها برای اینکه این انقلاب پا نگیره، قابل تداوم نباشه، یک راهبردی رو، یه سیاست راهبردی رو طراحی کردن. اون سیاست راهبردی عبارت بود از بحران‌های پیاپی، حوادث پی در پی. ببینید ما اوائل انقلاب در غرب کشور مسئله داشتیم، در شمال غربی مسئله داشتیم، در شمال شرقی تقریبا مسئله داشتیم، در جنوب مسئله داشتیم، در جنوب شرقی مسئله داشتیم، یعنی اطراف کشور دائما بحران بود. تفسیر این حوادث رو این خبر برای ما روشن میکنه. این حوادث چی بود؟ این حوادث خودجوش نبود، اینا همون بحران‌های پدربیه. بعد از مدتی هم که جنگ حمله صدام شروع شد، کی توانست این بحران ها، این حوادث اغتشاش ها رو سرکوب کنه و کشور رو نجات بده از دست این ها؟ کی توانست مردم کردستان رو، مردم بلوچستان رو، مردم مناطق گوناگون کشور رو از شر این اغتشاش ها نجات بده؟ در تهران آحاد مردم رو از حجمه تروریستی گسترده نجات بده؟ کی تونست؟ سپاه بود. اون کسی که این سیاست، اون سازمانی که این سیاست بحران‌های پی در پی را که نشسته بودن طراحی کرده بودن برای زمین گیر کردن انقلاب، این سیاست رو طراحی کرده بودن، این سیاست شکست داد، سپاه بود. این آتش رو اونها بودن که خاموش کردن. هدف دشمن این بود که با این بحران ها رمق انقلاب رو بگیرن، بعد که انقلاب ضعیف شد یه کودتایی مثل کودتای 28 مرداد درست کنن و قضیه رو تمام کنن. سپاه جلو 28 مرداد ها رو گرفت. سپاه نگذاشت کشور با سیاست دشمن حرکت صحیحی که آغاز کرده بود این حرکت رو خونسا کنه و خونسا بشه. اینی که شما میبینید غربی‌ها اینقدر با سپاه بدن، نام سپاه همیشه با بغض و کینه از طرف اونا ادا میشه، علتش اینه. خب این هم یک بخشی از عملکرد سپاه. در دفاع مقدس عملکرد سپاه یک فصل جداگانه و بسیار مهم و مبسوطی است که خب درباره او چیزهایی نوشته شده، کتابهایی، گزارش‌های بسیار خوبی تهیه شده. وارد او نمی‌شیم، فصل مجزاست خودش و طولانی. یک بخش دیگر از عملکرد سپاه مسئله توانایی‌های روزافزونه در درون خودش سپاه متوقف نموند، توانایی‌های خودش روز به روز افزایش داد، هم با همت درونی خود سپاه هم با همکاری فراسازمانی که انجام گرفت. این افزایش توانمندی‌ها رو فقط به چشم این که ما سلاح ذخیره میکنیم و سلاح زیاد میکنیم و نوآوری، به این چشم فقط نباید دید. این معناش بازدارندگی کشوره، این معناش حفظ امنیت کشوره. دشمن وقتی احساس کنه شما ضعیفید تشویق میشه به حمله، وقتی احساس کنه شما نیرومند هستید اگر قصد حمله هم داشته باشه مجبور میشه تجدید نظر کنه. لذا میفرماید ترهبون بهی عدو الله و عدو بکن. این اعداد و استعدادی که در قرآن تأکید شده بر او، ترهبون بهی عدو الله، این ایجاد امنیت برای کشوره. لذا شما میبینید یه مدتی مکررن میگفتن که گزینه نظامی روی میزه، تکرار میشد. مدتی است این حرف دیگه تکرار نمیشه، سبک شده، بی ارزش شده. میفهمن که این حرف بی معناست، این به خاطر توانایی های شماست. توانایی ها رو در درون وقتی افزایش میدید نتیجهش اینجا ظاهر میشه. یک بخش دیگر در مورد عمل کرد مسئله سازندگی های سپاه. در حوزه های گوناگون این فصل درخشانی است، فصل بسیار مهمی است، از این نمیشه آسان گذشت. در امور زیربنایی سپاه حرف اول داره میزنه. کمتر دستگاهی رو ما داریم که موفقیت های سپاه رو در مسائل زیربنایی کشور، راه ها، بزرگ راه ها، سد ها، پالایشگاه ها و امثال اینا توانسته باشه به قدر سپاه این مقدار کار رو با هزینه های کمتر از معمول، با سرعت بیشتر از معمول انجام بده. این یه فصل افتخار آفرین بسیار مهمی است. یک فصل دیگر مسئله خدمات عمومی سپاهه. سپاه در بخش های مختلف در کنار مردم قرار گیره. در بخش سلامت که بسیار مهمه، سپاه توانست کارهای بزرگ انجام بده. در حوادث طبیعی و بلیاتی مثل زلزله و سیل و کرونا و امثال اینها کمک‌های اساسی کرد. رفع محرومیت یکی از بخش‌هایی که همچنان ناشناخته است، همچنان گزارش درست و حسابی از اون به مردم داده نشده. حرکات سپاه و اقدامات سپاه در رفع محرومیت اقشار ضعیف مردم، کارهای بزرگی انجام گرفت، کارهای گسترده‌ای انجام گرفت. یک فصل مهم دیگر در زمینه عمل کرد که این هم باید مورد توجه قرار بگیره، اثرگذاری سپاه در فضای عمومی کشور. طبیعی است یه مجموعه مثل سپاه با این خصوصیاتی که گفته شد برای نسل جوان میتونه جذاب باشه و جذاب واقعا. نیروی جوان نگاه میکنه، میبینه در این مجموعه علم و عمل در هم تنیده است، قدرت سخت و قدرت نرم در هم تنیده است. قدرت سخت موشک و پهباد و امثال این هاست، قدرت نرم حضور در بین مردم، حرف زدن به مردم، کمک به مردم، این هر دو. نگاه به آرمان ها در کنار توجه به واقعیت ها و پرداختن به واقعیت ها در سپاه وجود داره. ارتباط با مردم، حضور بسیجی در کنار مردم، اینا رو در یه مجموعه وقتی نگاه میکنه نیروی جوان مجذوب میشه، اینا جذابه برای نیروهای جوان. اگر این شرح حال شهدای دفاع از حرم و اینا رو شما نگاه کنید، شهدای دفاع از حرم، شهدای امنیت در طول این سالها به شهادت رسیدن، شرح حال اینا رو که انسان میخونه میبینه جاذبه حضور سپاه و سابقه سپاه مهمترین عامل و مؤثر در این زایش، در این حرکت، در این پدید آمدن این شخصیت هاست. الگو میگیرن جوان ها، الگو میگیرن و اثر میپذیرن. یه مجموعه ای که هم رسالت محور، هم آرمان طلب، هم در میدان حاضر، هم در عمل پایبند به ارزش هاست، یه چنین مجموعه ای میشه جذاب. نه فقط سازمان جذابه، آدماش، افرادش هم جذابه، افرادش هم برای هر دل سالمی جذاب. سردار بلند مرتبهش مثل شهید سلیمانی یه جور، جوان فداکارش مثل شهید حججی یه جور، پاسدار بی پیرایه و دلاوری مثل ابراهیم هادی یه جور، اینا همه جذاب. هر کدوم از اینا یه الگو هن، یه الگوی تمام نشدنی. این هم یه بخشی از عملکرد سپاه. حالا اگر وارد بخش فراتر از مرزهای کشور بشیم، بس خیلی طولانی است. تأثیراتی که حرکت سپاه و وجود سپاه و آرمانهای سپاه و نوع جهتگیری و اقدام سپاه در جوانهای کشورهای دیگه گذاشته، اگر وارد این قضیه بشیم بحث خیلی طولانی میشه، منم مایل نیستم تو اون بحث وارد بشم، ولی خیلی مهمه. خب این یک گوشه‌ای راجع به سپاه. حالا شما ملاحظه کنید یکی از بخش‌های مهم فعالیت دشمن مخدوش کردن چهره سپاهه، مخدوش کردن چهره بسیجه. چرا؟ به همین علت، چون سپاه جذابه، چون بسیج جذابه. این جذابیت اونها رو نگران میکنه، اونها رو سراسیمه میکنه، مجبورن مخدوش کنن با خبر دروغ، با شایعه دروغ، با انواع و اقسام هیله ها و شگرد ها. میخوان این الگوگیری وجود نداشته باشه، این یادگیری ها وجود نداشته باشه، این یارگیری ها وجود نداشته باشه. خب این هم یک سرفصل که سرفصل عمل کرده سپاهه. پس پیدایش سپاه، رشد و افزایش سپاه و عمل کرده سپاه، این سه تا سرفصل رو عرض کردیم. یک سرفصل مهم در مورد سپاه مسئله پاسداری است، نه از انقلاب، از خود. قبل از آنی که راجع به پاسداری سپاه از انقلاب اهتمام ببرزیم و بحث کنیم و توجه کنیم، به پاسداری سپاه از خود باید توجه کنیم. همه انسان‌ها در معرض لغزش هم. همه سازمان‌ها در معرض لغزش هم. در معرض کسالت و تنبلی و مغرور شدن و گرایش‌های گوناگون گمراه کننده و اینا هست. همه اینجور غیر از معصومین، همه رؤسا، همه مدیران، همه رهبران، همه فرماندهان، همه ما، همه ما در معرضیم. پس نیازمندیم به خودحفاظتی در درجه اول، نیازمندیم به پاسداری از خیش. این پاسداری از خیش در فرهنگ قرآنی اسمش تقواست. تقوا یعنی همین، یعنی پاسداری از خیش، مراقب خودمون باشه. این وظیفه سازمان به عنوان سازمانه، وظیفه شخصی به عنوان یکایک ماست. من، شما، 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 شما. یکی از کارهای مهمی که همواره باید مورد توجه ما باشه همین حفاظت از خود. ما ضعف‌هایی داریم. هر انسانی در درون شخصیت خودش ضعفی داره. گاهی اوقات این ضعف‌ها در لایه‌های درونی ذهن انسان و وجود انسان و روح انسان پنهان می‌مانه. یک جا فرصت بروز پیدا می‌کنه و بروز می‌کنه. بعضیمون عشق به پول داریم، بعضیمون عشق به مقام داریم، بعضیمون انواع و اقسام شهوات و گوناگون ما رو مجذوب خودش میکنه. گاهی غافلیم از اینها، خیلی اوقات غافلیم از این خصوصیات. یک جای موقعیتی به وجود میاد، این بروز پیدا میکنه، ما رو مغلوب خودش میکنه. اگر مبارزه نکنیم ما رو مغلوب خودش، ما رو زمین میزنه. باید پاسداری کنیم از خودم. ارزش‌های سپاه، برجستگی‌های سپاه خیلی ارزشمندن. از اینا باید حراست کرد، از اینا باید حفاظت کرد. مسئولان رتبه‌های مختلف سپاه موظفن در این زمینه ها فعال باشن، حساس باشن، مراقب باشن، نگران باشن. اگر از یاد خدا غفلت پیدا شد این خطر تشدید میشه. اگر انگیزه های جهادی به هر دلیلی کاهش پیدا کرد این خطر تشدید پیدا میکنه. اگر دستاوردها ما رو مغرور کرد این خطر افزایش پیدا میکنه. اینا عوامل خطرزا ایناست. غفلت از خدا، مغرور شدن به دستاوردها، خسته شدن از کار جهادی، بی توجهی به نعمت‌های الهی، نعمت‌های عظیم الهی خدا به ما داده، از اون غفلت کنیم یه نابسامانی تا در مقابل ما قرار گرفت ما رو مایوس کنه، یه مشکلی پیش میاد یادمون میره که خدای متعال 100 تا مشکل ما رو حل کرده. حالا اینا یه مشکل چه اهمیت داره؟ در دعاها به ما یاد دادن اللهم تم نورک فهدیت فلک الحمد ربنا، بسطت یدک فاعطیت فلک الحمد ربنا، عظم علمک فعفوت فلک الحمد ربنا. بیاد بیارید نعمت های الهی رو. مجرد اینکه یه سنگی سر راه پیدا شد یادمون میره که چه صخره‌های عظیمی در مقابل پای ما بود، برطرف شد، خدا برطرف کرد، خدا برطرف کرد. فراموش میکنیم، دچار تردید میشیم، دچار شک میشیم، دچار کسالت میشیم، ناامید میشیم. اینا بیماری‌های مهلک، مراقب این بیماری‌ها باید بود. در همین زمینه توجه کنیم که بعضی از قشرها هستند که اگر خطایی از اونها سر بزنه خدای متعال این رو دو خطا حساب میکنه. ما معممین از این قبیلیم، خطای ما دو تا خطاست. خدای متعال به زنهای پیغمبر میفرماید یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشة مبینة یضاعف لها العذاب ضعفین. به زنهای پیغمبر، زنهای پیغمبر ام المؤمنین هن، مقامشون اونقدر بالاست، به همین خانمهای محترم خدای متعال میگه اگر شما خطا کردید یضاعف لها العذاب ضعفین، دو برابر شما را عذاب میکنیم، مؤاخذه میکنیم. البته و من یقنط من کن لله و رسولی و تعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین، کار خوب مگر بکنید دو برابر به شما پاداش میدیم. شما سپاهیان هم همینجوری، شما هم اگر چنانچه کار خوب بکنید دو برابر پاداش میگیرید، یکی پاداش خودتون کار خوب، یکی پاداش الگو شدن برای دیگران. ما مؤممین هم همینجوریم، دو برابر. از اون طرف اگر چنانچه خطایی از ما سر بزنم همینجور، یک گناه، گناه خود گناه، یک گناه برای آثار بیرونی که این گناه ما داره، به این باید توجه کرد. من به نسل‌های جدید سپاه که خب الحمدلله امروز ده‌ها هزار جوان در طول این سال‌ها وارد سپاه شدن و هدف‌های بزرگ رو دنبال کردن، افتخار آفریدن، کارهای بزرگی همین جوان‌ها انجام دادن، من به اینها سفارش مؤکد می‌کنم آراستگی معنوی و علمی و عملی خودتون رو سعی کنید از گذشتگانتون بالاتر ببرید. گذشتگانتون مردمان خوبی بودن، اونایی که در دوران جوانی از دانشگاه، از مناطق مختلف آمدن وارد میدان جنگ شدن، جانشون رو در کف دست گرفتن در روزی که امید پیروزی نبود، امید پیروزی واقعا نبود، اون وقتی که دفاع مقدس شروع شد بعد از مثلا مدت کوتاهی مناطق جنگی که انسان میرفت جز حزن جز غم جز تاریکی و تیرگی چیزی انسان نمیدید. تو این فضا این جوان‌ها جان خودشون گذاشتن، آمدن وارد میدان شدن، ثابت قدم ایستادن و توانستند صفحه رو برگردانن، توانستند هدایت الهی و پیروزی پروردگار رو جلب کنند. اینجوریه. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. کسانی که جهاد کنند خدای متعال هدایتش و کمکش و نصرتش رو به اونها عنایت میکنه. همین آیاتی که تلاوت کردن، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم تا یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار و اخری تحبونها نصر من الله و فتح قریب. تلاش میکنیم، خدای متعال نصرشو میفرست. از اون طرف اگر خطا بکنیم اثرش رو در لحظه خطر در صف مقدم فوراً میبینیم. ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. در جنگ احد اونایی که پاشون لغزید و صحنه پیروزی رو تبدیل به شکست کردن و اون خسارت بزرگ رو به جبهه حق وارد کردن، انما استزلهم الشیطان به بعض ما کسبوا. مشکل مال قبل بود، رفتارشون با خودشون رفتار خوبی نبوده، اثرش تو جبهه در اون منطقه حساس در اون پیچ حساس اثرش اونجا ظاهر میشه. پس این هم این. بنابراین این سرفصل سرفصل مهمی است، سرفصل حفاظت از خود، پاسداری از خود. خب حالا برسیم به پاسداری از انقلاب. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اولین سوالی که پیش میاد اینه که در انقلاب اسلامی چه خصوصیتی هست که اون رو آماج حمله دشمن قرار میده که احتیاج پیدا میشه به اینکه یک پاسداری وجود داشته باشه براش، ازش پاسداری کنیم. کجای انقلاب اسلامی است که موجب این است که دشمنان سفارایی کنن پیدا و پنهان و ناچار بشیم ما پاسدار براش فراهم کنیم که از انقلاب حفاظت کنه و حراست کنه؟ جواب این سوال خب جواب روشنی است. جواب این است: حاکمیت سیاسی انقلاب. اسلام خیلی جاها هست در دنیا، اسلام هست به گاو و گوسفند استعمارگر و استثمارگر و مستکبر و کمپانی های اونچنانی هم کاری نداره، اینا هم کاری باش نداره، اگرچه حالا با همون هم خیلی دلشون صاف نیست، اما خب با اونا خیلی اهمیت نمیدن. اونی که دشمن رو بسیج میکنه در مقابل اسلام بیسته، حاکمیت سیاسی اسلامه. این چیزیه که به همت ملت ایران با رهبری اون مرد بی‌نظیر، امام بزرگوار به معنای واقعی کلمه بی‌نظیر بود، تحقق پیدا کرد در اینجا. دشمنان رو در مقابلش به سفارایی وارد کرد. حاکمیت سیاسی اسلام. خب سوال بعدی اینه، حاکمیت سیاسی اسلام مگر چه خصوصیتی داره که اونها رو حساس میکنه، اونها رو وادار به عکس العمل و واکنش میکنه؟ این چیه؟ این مهمه، اینو باید روش تعمق کنیم. اینجاست که هرچی ما فهممون از انقلاب اسلامی عمیق‌تر باشه، دقیق‌تر باشه، روشن‌تر باشه، همتمون برای پاسداری بیشتر خواهد شد. چند نقطه برجسته را رو البته خیلی تو این زمینه دیگه بحث کردم، بخواد بکنه بحث یک ساعت و دو ساعت نیست. خصوصیتی که در نظام اسلامی و جامعه اسلامی و سیاست اسلامی هست، اینا خب بحثای طولانی است. من چند تا نقطه رو فقط اشاره میکنم. نظام سیاسی اسلام با ظلم مخالف، خیلی ساده، با ظالم مخالفه. دستور داره کونا للظالمه خصما، به ما گفتن کونا للظالمه خصم. امیرالمومنین مظهر اسلام واقعی، وصیتش به عزیزترین عناصر عالم یعنی دو فرزندش اینه که خصم ظالم، با ظالم دشمن باشید، خصومت کنید با ظالم. وللمظلوم عونه، این اول. خب اگر یک سیاستی در دنیای دستگاهی، در دنیای قدرت، در دنیا بر اساس ظلم بنا شده، خب معلومه با این نظام مخالفه، چون میدونه این خصم میشه. رژیم صهیونیستی رو بناش بر ظلمه، اصلا مبتنی بر ظلمه. یک ملت رو از خانه و زندگیشون بیرون کردن، نه با پول و درخواست، با تفنگ و با شکنجه و با باتوم جای اونا نشستن. بناش، مبناش ظلم است. خب این رژیم قهرن با نظامی که کونال ظالم خصمن رو تابلو کرده اونجا بر بالا سرش نگه داشته، با این مخالفه، طبیعی است. این یک. نظام اسلامی با دست درازی کردن به منافع ملت ها مخالفه، حتی اگر در عقیده و رفتار همسان هم نباشند. ولا یجرمن نکم شنعان قوم الا الله تعدلو. در مواجهه با ملت ها با دادگری و عدالت رفتار بکنید، حتی اگر چنانچه با شما هم عقیده نیستن، شنعان و قومن یعنی با شما حتی مخالفت هم دارن، اما در برخورد با اونها بی عدالتی نباید بکنید. خب رژیم هایی که مبنای کارشون بی عدالتی است، اینا طبعا مخالفن. انگلیس یک روزی ثروتمندترین کشور اروپا بود. از کجا آورده بود؟ از هندوستان، از منطقه شرقی بعد از شبه قاره هند، از سرزمین‌های آمریکا اون وقتی که در اشغال انگلیس‌ها بود. ثروت با غارت منافع دیگران به دست آمده. فرانسه کشور ثروتمندی شد، توانست کارهای علمی بکنه. از کجا به دست آورد؟ از الجزایر، از مراکش، از تونس، از مناطق فرانسوی نشین آفریقای آمریکای لاتین. بقیه هم همینجور. اینا بنای کارشون بر استثمار بوده، چون کشتیرانی بلد بودن، کنار دریا بودن، می توانستن به اینجا اونجا برن، اول با حیله و فریب، بعدم که تفنگ به دست آوردن با تفنگ توانستن منافع ملت ها رو به زور از حلقشون بکشن بیرون. خب این پیداست که این دولت ها، این قدرت ها، این رژیم ها با یک نظامی که اساسش بر عدم ظلم به ملت ها و عدم دخالت در کار ملت هاست با اینو مخالف. اینو دیگه حالا می نشینه فلان تحلیلگر سیاسی به اصطلاح تحلیل میکنه که انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، جمهوری اسلامی چه کار کرده که فلان کشور و فلان کشور و فلان کشور باش مخالف. تحلیل میخواد، معلومه مسئله اینه. دستگاه اهریمنی استعمار نمیتوانه با نظامی مثل نظام اسلامی خوب باشه. نقطه بعدی، نظام اسلامی معتقد به کرامت انسان است، انسان به ما هو انسان، نه انسان فلان منطقه، انسان فلان نژاد، انسان فلان رنگ. ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو تکریم کردیم. این قرآنه. سیاه منطقه سیاه پوست هم بنی آدم، هیچ فرقی نداره. این منطق تبعیضی که غربی ها این منطق رو به شکل فضاحت باری گسترش دادن و عمل کردن و تا امروز هم دارن ادامه میدن، این منطق 100% ضد قرآن و ضد اسلامه. نظام اسلامی با این مخالف. شما میخواید آمریکا که هنوز که هنوزه بعد از گذشت چند 200-300 سال 300-400 سال از آغاز ورود غربی ها به آمریکا گذشته، هنوز مسئله تبعیض نژادی در اونجا وجود داره، شما میخواید این رژیم، این نظام با نظام اسلامی مهربان باشه؟ اون نظام اسلامی مخالفه با این چیز. این هم یک خصوصیت. نظام اسلامی معتقده، یکی از خصوصیات دیگر نظام اسلامی، که اگر یک کشوری، یک دولتی بنای بر مخاصمه با او نداره، بنای بر دشمنی با او نداره و میگه بیایید با هم جنگ نکنیم، نظام اسلامی باید قبول کنه. و این جنحو للسلم فجنح لها و توکل علی الله. طرف یه دولتی است که هم فکر و هم عقیده هم با شما نیست، اما بنای مخاصمه نداره، میگه بیایید با هم باشیم، با هم با مسالمت رفت و آمد کنیم، اشکال نداره. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم. با شما نجنگیدن، شما رو از خانه و دیارتون بیرون نکردن، معارضه‌ای با شما ندارن، قبول کنید. اما اگر دیدید که طرف مورد اطمینان نیست، دروغ میگه، حیله میکنه، نه، لا تهینوا و تدعوا الی السلم. اگر اینجوری حق ندارید، اگر احساس کردید، فهمیدید، قرینه ها نشون دادن که طرف صادق نیست، دروغ میگه، در ظاهر این دست رو جلو آورده که با شما دست بده، اما اون دست دیگرش پشت سرش یه خنجر زهرآلود رو قبضه کرده و گرفته. اگه اینجور شد، لا تهنوا و تدعوا الی السلم، هرگز قبول نکنید. یا اگر چنانچه پیمانی بستید و این نکسو ایمانهم و بعد عهدهم بران شما هم با اونها مقابله مثل کنید، پیمان شکستن پیمانشون رو بشکن. اینا ببینید اینا درس های نظام اسلامی است. خب این درس ها در مقابله با اهریمنان دشمن سازه. بله آدمایی که اهریمن نیستن، خباثت ندارن، رذالت ندارن، نه اونا براشون قابل قبوله. اما اون دشمنی که خباثت داره، رذالت داره، کینه ورز، عهد شکن، دروغگوست، او قهرن دشمن میشه دیگه. پس چیزهایی که در نظام اسلامی است و دشمن سازه ایناست و از این قبیل، از این قبیل تهاجم از طرف کیست؟ از طرف کسانی که با این خصوصیات مخالفن. پس دشمن رو شناختیم. ما وقتی این تعمق رو میکنیم هم انگیزه برای پاسداری پیدا میکنیم، هم میفهمیم که در مقابل کی باید از انقلاب اون پاسداری کنیم. طرف رو میشناسیم، اشتباه نمیکنیم. ما یکی از گرفتاری هایی که گاهی بهش مبتلا شدیم و باید مراقب باشیم مبتلا نشیم این است که در شناخت دشمن اشتباه نکنیم. گاهی اوقات انسان در شناخت دشمن اشتباه میکنه. امام رضوان الله علیه با اون چشم بصیرت، یعنی واقعا هیچ تعبیری بهتر از این دیگه در مقابل اون مرد نمیشه بود. بصیرت به معنای واقعی کلمه، نفوذ پیدا میکرد در لایه های پنهان، چیزایی رو میدید. گفت هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید. پس معلوم شد که علت این که با این انقلاب دشمنی وجود داره چیست و اون کسایی که دشمنی دارن کیان. یک نکته دیگه هم در باب این دشمنی ها وجود داره. اگر جمهوری اسلامی الگو نمی‌شد باز این دشمنی ها کمتر بود، اما جمهوری اسلامی الگو شده، پیشگام شده. جمهوری اسلامی پیشران حرکت‌های مقاومتی در این منطقه حساس شده. این مسئله، اینم یکی از چیزهای مهمه. ببینید تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی این رژیم حقیر صهیونیستی می توانست در ظرف 6 روز ارتش چند کشور نسبتاً قوی دور و بر خودش رو زمینگیر کنه، مصر رو، سوریه رو، اردن رو. 1967 جنگ 6 روزه. در جنگ 6 روزه ارتش صهیونیست توانست ارتش‌های مجهز این 3 کشور رو زمینگیر کنه، مبالغ زیادی از خاک اینها رو هم تصرف کنه. صدها کیلومتر مربع رو از خاک این 3 کشور گرفت. این همین قضیه در سال 1973 اتفاق افتاد. اونجا این کشورهای مصر و سوریه توانستن از یه غافلگیری استفاده کنن، اول کاری حرکتی انجام بدن، ولی بلا فاصله باز توانست محاصره کنه اونها رو، بازم اونها رو شکست داد. یعنی رژیم صهیونیستی جوری بود که 3 تا کشور با همه ارتششون حریف اون نمی‌شدن و او در ظرف 6 روز اونها رو زمینگیر میکرد. بعد از انقلاب اسلامی کار به جایی رسید که همین رژیم 33 روز همه تلاش خودش کرد که حزب الله رو شکست بده در لبنان، نتوانست و مجبور شد با فضاحت فرار کنه در مقابل حزب الله، مقاومت نتونست بکنه. فاصله انقلاب و قبل از انقلاب فاصله جنگ 6 روزه و جنگ 33 روزه است. بین قبل از انقلاب و انقلاب فاصلهش این مقدار. امروز کار به جایی رسیده که افراد جوان در داخل سرزمین‌های اشغالی فلسطین در منطقه غرب رود اردن، خود جوان ها جوری حرکت میکنن، جوری حمله میکنن که رژیم صهیونیستی رو عاجز میکنن، عاجز کردن. انقلاب اینه. خب قهرن دشمنی پیدا میشه دیگه. خب یه نکته آخر هم من عرض بکنم. پیشرفت‌ها زیاده، کارهای خوب فراوانه، توانایی‌ها روزافزونه. فرمانده محترم سپاه خوب بیانات خوبی کردن در توانایی‌ها و در بیان توصیف اونچه که وجود داره، اینا همش هست. شاید خیلی چیزای دیگه هم هست که خب طبعاً تو گزارش‌ها نمیاد، لکن من عرض میکنم به توانایی‌ها و پیشرفت‌ها مغرور نشید، مراقب باشید، قره نشیم به اون چی که داریم، قدرشو بدانیم، اهمیتشو درک کنیم، بدانیم که اون سیاست راهبردی بحرانهای پی در پی که در کنفرانس گوادلوپ تصویب شد هنوز جریان داره، اون سیاست هنوز در حال جریان، اون سیاست رو ازش دست بر نداشتن. در داخل نظام جمهوری اسلامی کشور عزیز ما ای بحران ایجاد کنن، یه روز به بهانه انتخابات، یه روز به بهانه بنزین، یه روز به بهانه زن، یه روز به بهانه های گوناگون بحران سازی کنن و میکنن. ابزارها هم امروز ابزارهای پیشرفته تر هستی که معلومه. هدف دشمن هم از این بحرانها در درجه اول این است که امنیت کشور را از بین ببره. امنیت که نبود اقتصادم نیست، امنیت که نبود علم نیست، دانشگاه نیست، مراکز تحقیقاتی نیست، امنیت که نبود اشتغال نیست، امنیت که نبود کارهای زیرساخت سازی هم نیست، امنیت که نبود راه اندازی کارخانه های تعدیل شده هم نیست. امنیت اصل هدف از این بحران سازی ها مخدوش کردن امنیت کشوره. این رو به عنوان یک حقیقت باید بدونیم، وظیفه خودمون رو در قبال اون مشخص بکنیم. دشمن میخواد در امنیت کشور تصرف کنه، در زندگی مردم اختلال ایجاد کنه. این حرکت دشمن اینه. خب عامل اصلی البته خب معلومه، عامل اصلی همین دستگاه‌های جاسوسی سیا و موساد و MI6 و اینان دیگه، اصل اینان. منتها پادوهایی هم دارن، پادوهای داخلی، پادوهای خارجی، عناصر غربگرا، عناصر بیتوجه، اینا پادویی میکنن، اما اصل قضیه اونجاست، سر قضیه اونجاست. ما وظیفمون امروز مراقبت دائمی از انقلابه وظیفمون امروز وحدت ملی است. وحدت ملی مهم. وظیفمون امروز مشارکت دادن مردمه، کمک کردن به آحاد مردم، به خصوص به طبقات ضعیف. وظیفمون امروز کار جهادی مسئولانه. این دیگه مربوط به خصوص سپاه نیست، همه مسئولان کشور امروز موظفن کار جهادی کنن، شبانه روزی کار کنن، خستگی نشناسن. ما فصل مشبعی رو حرکت کردیم، این سربالایی، این شیب تند رو عبور کردیم، به قله ها نزدیک شدیم. نباید خسته بشی. امروز روز خسته شدن نیست، روز ناامید شدن نیست. امروز روز شوق است، روز امید است، روز حرکت است. مسئولین کشور در بخش‌های مختلف باید با این روحیه حرکت کنن. اعتماد باید وجود داشته باشد. نمیگم انتقاد نباشه. انتقاد همراه با اعتماد. بخوان انتقاد بکنن اشکال نداره، اما اعتماد داشته باشن. مسئولین دارن کار میکنن با اخلاص، با علاقمندی، با شوق، با توکل به خدا، با همه توان. اعتماد بشه به اونها. انتقادم اگر لازم بود، انتقادم، من مخالفتی با انتقاد ندارم. اگر این راه رو دنبال کردیم و به حمد الله تا امروز دنبال شده و بعد از اینم به فضل الهی، به توفیق الهی دنبال خواهد شد، پیروزی بر دشمن قطعی است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.